میدن و در مسجد الاقصی به امامتشون نماز جماعت برگزار کردن. در سال 2015 هم شیخ عبدالکریم زنجانی که از برجسته‌ترین علمای ایرانی مقیم عراق بود شرکت کرد به دعوت همون حاج امیرحسینی و ایشون هم در بیت المقدس سخنرانی کرد، هم رفتن در تل آویو در جمع صهیونیستا، خیلی بلا ریسک بزرگی بود این کار، سخنرانی کردن و گفتن اینجا متعلق به مسلمان ها هست و شما آلت و بازیچه امریکا قرار گرفتید و مواظب باشید که در قلب کشورهای اسلامی نمیتونید اینجا سکونت داشته باشید. دیگه بعد از اون باز ما میبینیم که جنگ جهانی دوم که شروع میشه، بحث مهاجرت شدت پیدا میکنه به خود بعد از پایان جنگ. و جالب اینجاست که در زمان رضا شاه، به خصوص در زمان فروغی، مهاجرت دست جمعی یهودیان ایران و ترکمنستان شوروی، عراق و به کل منطقه از ایران شروع میشه، به گونه ای که شهربانی اصلاح کرمانشاه، رشت و مشهد طی گزارش هایی که به ریاست شهربانی مرکز می نویسن اشاره می کنن که کنسولگری های انگلستان در این سه شهر یهودیان سازماندهی می کنن از ایران و سایر کشورها و اعزام می کنن به خارج، به فلسطین. و متوجه نبودن که این ظاهرا حرکت
دوره نخست وزیر فروغی در واقع
بله در فروغی هست بله. و این حرکت عرض شد که یک حرکت
عددی هم هست که چقدر از ایران رفتند
اونجا نیست، ولی عین الملک هویدا،
پدر هویدا
بله، که در اونجا کنسول ایران در شامات بوده، با اینکه خودش بهایی هست و مشخصه تقریبا با چه هدفی در اون نقطه حساس قرار گرفته، ابراز نگرانی میکنی از مهاجرت عظیم یهودیان ایرانی به فلسطین. طی نامه‌ای که می‌نویسه به وزارت خارجه ابراز نگرانی می‌کنه.
چرا؟
حالا یا برای واقعا احساس مسئولیتی که می‌کرده، یا برای اینکه رفع تکلیفی کنه، که چون این مهاجرت با اعتراض عمده علما و برجستگان فلسطین مواجه شد و طی نامه‌ای که به دولت ایران و علما نوشتن ابراز نگرانی کردن که چرا باید کشور اسلامی هم دست بشه با عرصه‌ای که قدرت‌های بزرگ و این مهاجرت صورت بگیره، تغییر جمعیت در فلسطین ایجاد بشه. شاید برای یک رفع تکلیفی بوده احتمالا. در صورت هر شما میخوام بگم که ایشون هم ابراز نگرانی کرده از این مهاجرت عظیم به اونجا. در طی سالها، البته از سال 1299 نخستین مهاجرت به فلسطین شروع شد، اما به طور سازمان یافته از 1308 توسط کنسولگری های انگلیس در این سه شهر آغاز شد و بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص بعد از پایان این شدت گرفت، به گونه ای که دولت وقت هم همه دستگاه دولتی هم پنهانی با اینها همکاری می کردن و طی یک آماری که در اسناد آمده 60,000 جوان یهودی بدون اینکه سربازی رو گذرانده باشن، برخلاف مقررات جاری کشوری، اینها مهاجرت کردن و رفتن به اسرائیل. بعد از البته تأسیس دولت اسرائیل اینها رفتن به اونجا و عرض شد که با هواپیماهایی که امریکا در اختیار دولت ایران گذاشته بود.
این تقریبا چه سالهایی میشه بعد شهریور 20؟
بله بله، این سالهای 26-27 است. بله. بعد در اونجا در کتاب اینجا ذکر شده، اسناد مهاجرت هم کتابخانه سازمان و اسناد ملی ایران کتاب را منتشر کرده، اسناد مهاجرت ایرانی، ما اسناد مهاجرت یهودیان ایرانی به فلسطین، در اون کتاب هم آمده، این اسناد مال اون دوره است. این مهاجرت کماکان ادامه داشت و ایران در واقع مرکز تجمع یهودیان ایران، عراق و افغانستان و اون یهودیانی که از ترکمنستان و شوروی می اومدن، در اینجا با هواپیماهای آمریکایی می رفتن به اسرائیل. البته خب بخی از یا گروه قابل توجه از یهودی‌ها نمی‌رفتند، به دلیل اینجا کسب و کار بهتری داشتند، اما گاهی اوقات حتی این دفاتر صهیونیستی که در ایران بودند اعلامیه تهدیدآمیزی می‌نوشتند به یهودیان ایرانی از زبان مسلمان‌ها که اگر نرید اینجا ما خانه شما رو منفجر می‌کنیم، که اینها نگران بشن و اینها مهاجرت کنن به اسرائیل. بله، فقط در 1301 تا اسناد موجود 18 شعبه دفتر آژانس یهود، آژانس صهیونیست در ایران فعال بود، فقط در اجازه یک، و در سالهای بعد این فعالتر شد و به همین مهاجرت اینها میپرداختند تا تأسیس دولت اسرائیل که خب تشکیل شد. و به ویژه بعد از کودتا، کودتا سال 32، این دیگه وقتی که رژیم شاه تثبیت شد و در رأس این تشکیلات هم عرض شد که سرلشکر معروف بهایی در اونجا حضور داشتن به نام سرلشکر ایادی و همچنین
پزشک شاه.
بله، پزشک مخصوص شاه.
قبل از انقلاب رابطه صهیونیست رژیم اسرائیل با دولت ایران چطور بود؟ چقدر نفوذ داشتن؟ چقدر رابطه تجاری داشتن؟ اینم چون رهبر شهید پیش از شهادتشون دو بار گفتن آمریکا میخواد ایران را ببلعد. آیا پیش از انقلاب اسرائیل چنین نفوذی در ایران داشت؟
بله، البته تا نهضت ملی پایان سال 32 در خفا صورت میگرفت. به ویژه نمیخواستن که احساسات مردم مسلمان تحریک بشه. لذا میبینیم که در این دوره از بعد از شهریور 20 تا سال 32 جریان‌های فرعی دیگه‌ای در کشور ایجاد میشه که ذهن و فکر رو عرض شود که هم توده مردم مسلمان و هم علما رو نسبت به قضیه منحرف کنه، مثل جریان کسروی‌گرایی با آتش‌سوزی کتاب‌های دینی که مسئله عمده جوامع مسلمی شده بود و در مطبوعات انعکاس داشت.
هم گروه کسروی کتاب‌های دینی رو آتش
می‌زد،
مفاتیح آتش زد.
مسئله دیگه
این رفتش چی بود به این مسئله صهیونیست؟
عرض می‌کنم که طی حالا عرض می‌کنم جریان دیگه جریان بهائیت بود که در طی این سال‌ها ما مرتب در مطبوعات می‌بینیم که زد و خوردهای متعددی در شهرها و روستاها بین مسلمانان و بهائیان هست که حتی شکایت فراوانی به آیت الله بروجردی میشه. بهشون در دیدار با مقامات کشوری و عرض شود که یا در نمایندگان مجلس اعتراضات خودشون رو به دستگاه اعلام میکنن. مسئله دیگه حزب توده بود که با تبلیغات ضد دینی این نگرانی رو برای علما و مردم ایجاد کرده بود که جوانها دارن در واقع به کمونیسم کشیده میشن. این جریان فرعی به قدری حساس بود که ذهن علما از این ساماندهی مخفیانه که در کشور صورت می گرفت و از اون خطر که در آینده در منطقه می خواست ایجاد بشه کاملا منحرف شد. و غیر از تعداد بسیار اندک و حتی شاید از تعداد یک دست هم تجاوز نمی کرد و شاید از دو سه نفر بیشتر تجاوز نمی کرد، نسبت به مسئله مهاجرت یهودیان توجه لازم رو
کی بودن اون دو سه نفر؟
یکی مرحوم آیت الله کاشانی بود که خب ایشون بعد از تأسیس دولت اسرائیل، اصلا بعد از تقسیم فلسطین اعلامی شدید اللحنی صادر کرد و به خصوص بعد از رسمیت یافتن اسرائیل در سال 27 این رو قده سرطانی در جهان اسلام نامید.
اولین بار ایشون گفتن قده سرطانی رو؟
بله، البته مرحوم کاشفالغطا قبل از این هم گفته بودن یه همچین تعبیری دارن.
معروف جمله امام؟
بله، نه خیر، ایشون بر بودن.
پس قبل امام آقای کاشفالغطا هم گفتن؟
کاشفالغطا، بله، جرأت کاشفالغطا خیلی، یعنی چندین اعلامیه عرض کردم از زمان رضاخان رضا شاه بعد از اونم دادن. فعالترین عالم به اصطلاح برجسته شیعی در این دوره مرحوم کاشفالغطا هست و بعد آیت الله کاشانی ما شاهد هستیم. این جریانات فرعی سبب شد که توجه لازم به این امر خطیر در ایران صورت نگیره.
در واقع شما میخواید بفهمید تمرکز علما روی جریان کسروی، بهایی ها و توده‌ای ها بود.
توده‌ای ها معطوف شد و از این جریان به اصطلاح مخفی که البته آشکار نبود غافل شدن. اما زمانی که تأسیس دولت اسرائیل اعلام شد، تقسیم فلسطین اعلام شد، این عرض شد که یک تحرکی در بین جامعه مؤمنین و مسلمانان ایران ایجاد کرد که همه علمای شیعه ایران و عراق و لبنان اعلامیه علیه این تأسیس دولت و رژیم قاسم صهیونیستی اعلامیه دادن. نکته قابل توجه اینجا هست که در هیچ واقعی و در هیچ جنبش سیاسی تا پیش از پیروز انقلاب اسلامی علمای شیعه اتفاق نظر و اجماع حاصل نشد بینشون، نه در انقلاب مشروطه نه در نهضت ملی. در انقلاب مشروطه خب سه رهبر بزرگ در عراق بودن، اما در مقابل اینا مرحوم وسیل کاظم یزید بود که سکوت کرد و هیچگاه تایید نکرد مشروطه رو. در خود تهران آسد عبدالله بهبهانی بود و سید محمد طباطبایی و حاجی فضل‌الله نوری بود که اول موافقت کرد و بعد جریان رو وقتی انحرافی دید مقاومت کرد. در نهضت ملی هم گرچه آیت الله کاشانی و چند تا از مراجع بودن، اما مرجع بزرگ وقت آیت الله بروجردی بود و همچنین مراجع و علمای ایران هیچ واکنشی ندادن. اما بعد از تأسیس دولت اسرائیل ما شاهدیم که همه علمای شیعه از مراجع بزرگ و علما همه اعلامیه صادر کردن و محکوم کردن این داستان رو. و همچنین در سالهای بعد، در سال 52 و قبل از اون در جنگ 46، یعنی جنگ های سوم و چهارم عرب اسرائیل، ما شاهد اتفاق نظر همه علمای شیعه نسبت به مسئله سرگیری هستیم.
آقای دکتر ادامه میدیم. ما داریم با آقای دکتر مرور میکنیم تاریخ در واقع تشکیل صهیونیست و مواجهه علمای شیعه با صهیونیست و رژیم صهیونیستی رو، به خاطر اینکه برخی ها تو این سالها اصرار دارن بگن مسئله با اسرائیل مال بعد از انقلاب اسلامی است، مال دهه اخیر و شاید جنگ اخیر، یه چیز ریشه داریه که مفصل داره بحث میشه. بیایم جلوتر آقای دکتر. وقتی نزدیک انقلاب اسلامی میشیم، حالا شما اشاره فرمودید اولین موضوعی که علمای شیعه بر سر اون متحد شدن، در دهه های نزدیک به انقلاب اسلامی رژیم صهیونیستی چقدر در ایران نفوذ داره که با بیرون شد سفارت داره نداره که با انقلاب منافع خوش از دست میده؟
بله، این رژیم اسرائیل پیش از دولت دکتر مصدق به صورت دو فاکتور به رسمیت شناخته شد، به طور غیر رسمی با پرداخت حالا 400 هزار دلار که به دولت وقت ساعد دادن، این به رسمیت شناخته شد. اما با روی کار آمدن دولت دکتر مصدق، کنسولگری ایران در عرشبت که اورشلیم یا عرشبت که تلاویف بسته شد و این با استقبال مسلمانان جهان اسلام مواجه شد. اما بعد از کودتا مجدداً این قضیه عرشبت که تشدید شد و امریکا برای اسرائیل جای پایی در سازمان امنیت ایران ایجاد کرد و به یک عبارت دیگه سواک ساخته و پرداخته در واقع موساد اسرائیل بود. علاوه بر این در حوزه های اقتصادی و بازرگانی و سایر رشته های صنعتی اسرائیل فعالیت زیادی داشت. این فعالیت به گونه‌ای بود که حتی در اواخر دهه 30 یا از نیمه دهه 30 به بعد گروه گروه از مدیران دستگاه‌های دولتی رو می‌فرستادن به اسرائیل برای آشنایی با پیشرفت‌های اسرائیل و عرشبت که الگوگیری از نظام اداری اسرائیل. و همچنین مهندسین و کارشناس اسرائیل به وفور در ایران حضور داشتن، وفور در دشت قزوین اینجا حضور داشتن. اما جالب توجهه که در کنار گسترش روابط سیاسی، بازرگانی، تجاری و اقتصادی اسرائیل با ایران، اسرائیل همه اصطلاحاً تخم مرغ تو سبد دولت وقت نگذاشت. این نکته هست که باید توجه کنم. آمد در کنار ارتباط تنگاتنگ با رژیم و مقامات رژیم، آمد در بین منورالفکران و روشنفکران مستقل هم نفوذ کرد. ولذا گروهی از روشنفکران اون زمان رو فرستاد به اسرائیل برای بازدید از اسرائیل. و
جلال آل احمد هم یه سفر داره.
بله، جلال آل احمد داریوش آلبر در همین دوره. و آل
احمد دیگه؟
بله
دیگه چه کسایی هم؟
جلال آل احمد بود، داریوش آشوری بود، عرض شود که و حتی بدیع زمان فروزانفر بود، سعید نفیسی، خیلی از شخصیت‌های دیگه که در کتاب خاطرات میر ازری عرض شود که اینجا به تفصیل این شخصیت‌های که به اونجا رفتن و بازدید کردن ذکر شده در اینجا، نام همه اینا اومده با تصویرشون. اما آل احمد مشخص‌ترین و موجه‌ترین در واقع روشنفکر ایرانی بود. کتابی هم بعداً نوشت به سفر به اسرائیل تعریف کرد که جالبه. به گفته شمس آل احمد وقتی کتاب منتشر شد با انتقاد رهبر شهید مواجه شد، در حالی که جوان 20 چند ساله‌ای بود. ایشون نقل می‌کنه در همین مقدمه کتاب، میگه به شدت انتقاد از آل احمد که از شما انتظار نمی رفت که از دولت قاسمی شما حمایت کنید. اما در سال 46 بعد از حمله ناگهانی اسرائیل به سه کشور عربی و اون فجایعی که بار آورد، آل احمد مقاله کوبنده نوشت و عرض شد که روشنفکران ایرانی و همچنین فرانسوی رو که از اسرائیل حمایت می کردن به شدت نکوهش کرد و گفت مقالاتی که در مجلات ایران نوشته میشه گویی که در تل‌آویو نوشته میشه و خط سیرش رو ایشون تغییر داد.
اما یه مقاله‌ای نوشته بود چاقوکشان حرفه‌ای خاورمیانه جلال آل احمد در نقد اسرائیل.
بله شاید به این نام بوده. من در این کتاب ذکر کردم. اما نکته که باید اشاره کنم این هست که در بین علمایی که مبارزه دسترسی آغاز کردم به دلایل متعددی هیچ کدوم نتونست به یک جریان مستمری بینجامه. این مرحوم امام بود که این جریان رو استمرار داد. یک، اولا ایشون در جایگاه مرجعیت قرار داشت، علمای دیگه در جایگاه مرجعیت نبودند. بعد امام از نخستین سخنران سال 41 به این سو در تمام سخنران خودش بدون استثنا به وابستگی رژیم شاه به اسرائیل و خطر اسرائیل و عمال آنها، این عمال دقیقاً لفظی که حضرت امام به کار بردن، یعنی بهایی‌ها، اشاره میکنه که اقتصاد و سیاست کشور در دست اینها قرار گرفته و مسلمانان رو هشدار میده از خطر اسرائیل و وابستگی رژیم شاه به این پدیده جدید. این استمراری که حضرت امام در مبارزات ضد سنسی خودش داشتن سبب شد که این مسئله در بین جهان تشیع منتشر بشه و حتی از جوامع شیعی و توده های مذهبی فراتر بره، به جامعه روشنفکری ایران هم کشیده بشه. و از ما ببینیم که از سال 41-42 به بعد آثار متعددی در زمینه صهیونیسم و اسرائیل توسط نویسندگان عصبات سکولار ایرانی منتشر میشه و شمس آل احمد در همین کتاب ارزاد که از کردم سفر بودت اسرائیل 29 اثر رو برمیشموره که میگه البته اینها متأثر از آل احمد بود، یعنی از موضعی که آل احمد گرفت در مقابل اسرائیل جامعه روشنفکری ایران هم به تبعیت از اونها به گونه ای شد که در واقع مبارزه ضد صهیونیستی نماد انقلابی‌گری در کشور شد.
خیلی ممنونم آقای دکتر، بحث بسیار خوبی بود، یک مرور تاریخی بسیار لازم که بدانیم این دشمنی رژیم صهیونیستی با شما مردم ایران مال یکی دو سال و ده سال گذشته نیست. ممنونم از همراهی شما مردم عزیز، خدا نگهدارتون.
بندگی را بسازی به رنگ خدا، زندگی را بسازی بیا رکبتی آسمانی بخوانی خنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
آوای ماندگار. ماندگار
روایت کردن درباره مردانی که نبض زندگیشون با ضربان قلب یک ملت تنظیم شده کار آسونی نیست. روایت امروز برنامه ما روایت زندگی یک پزشکه. زندگی این پزشک فراتر از یک کارنامه پزشکی یا مدیریتیه. روایتی است از حضور در لحظه های سخت. در لحظات پیش رو قرار صدای دکتر هادی منافی رو بشنویم. دکتر منافی پزشک و جراح حاذق که در دولت‌های شهید رجایی و شهید باهنر و همچنین دولت اول موسوی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بودند. ایشون البته در دولت دوم میرحسین موسوی و دولت‌های اول و دوم مرحوم آیت الله رفسنجانی عهده‌دار سمت معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور هم بودند. گاهی زندگی نه در تقویم ها که در میانه بحران ها معنا پیدا می کنه. حکایت دکتر هادی منافی حکایت همون طبیبی است که نه تنها در اتاقهای عمل که در اتاقهای فکر و در میدانهای خطیر تصمیم گیری نبض نگران یک سرزمین رو لمس کرد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم صدای آقای دکتر منافی رو بشنوید، صدایی که مربوط میشه به تیر ماه سال 61 در قرارگاه فتح و در موقع برگزاری عملیات رمضان. یادمون نره ایشون اون وقت وزیر بهداشت کشور بودن، اما خودشون با تمام خطرات وسط درگیری ها به قرارگاه فتح میرن تا وضعیت اونجا رو بسنجن. این صدا با بیش از 40 سال قدمت تقدیم به شما.
سفری که به جبهه ها شد در خدمت برادر بزرگوارمون جناب آقای مهدوی و جامعه روحانیت آقای حکیم، ما هدفمون این بود که از نظر بهداشت و درمان وضع جبهه هارم از نزدیک دیده باشیم. خوشبختانه در تمام جبهه ها تا خطوط اول ما دیدیم که پزشکا مشغول درمان مصدومین هستن. بهداری سپاه رو در همه جایی که میتونستیم توی لشکرها از نزدیک دیدیم و باز متوجه شدیم که عده زیادی از پزشکان عراقی الان در خطوط اول مشغول مداوای مجروحینند. من چیزی که میتونم بگم اینه که با تمام نارسایی که ما در پزشکی داریم از نظر کادر فنی متخصص، الان با این باری که به وسیله این جنگ تحمیلی به دوش ما گذاشته شده، پزشکای ما خوب میتونن تحمل بکنن. باید قدردانی بکنیم ما ازشون و من مطمئنم که همه پزشکای ما این رو کاملا واقفن که میدونن اگر در شهرها نشستن راحت دارن زندگی میکنن. همه این راحتی رو ما مدیون این برادرای رزمنده هستیم که جانشون رو کف دستشون گرفتن و برای حفظ این مملکت دارن خون میدن و ایثار میکنن تا مملکت رو برای پیاده شدن اسلام انشاءالله در سطح جهان حفظ بکنن. اونها هم کاملا این وظیفه خودشون رو میدونن، میان اینجا و تمام وجودشون رو برای خدمت گذاشتن. ما تشکر میکنیم، امیدواریم که خدا هرچه بیشتر ما رو در انجام وظیفمون در قبال خودش و اسلام انشاءالله موفق بکنه.
اما بعد از شنیدن این صدای تاریخی از شما دعوت می‌کنیم که ماجرایی رو درباره دکتر منافی از زبان محمدعلی صمدی پژوهشگر دفاع مقدس بشنوید.
آقای دکتر اون سالها یه پسر داره، یه تک پسر، یه تک فرزند. اون سال 60 61 62 15 سالشه، یا این زمان ثبت این فیلم میشه 14 سال. ایشون اراده می‌کنه که بره جنگ. هم برم جبهه. محمد منافی آقای دکترم خب الان هم پنهان نمیکنه، خودش تعریف میکنه اینا رو. میگه خب یه تک فرزند بود دیگه، ما اینو بفرستیم جبهه، خب اگه اتفاقی براش بیفته دیگه چه کار کنم؟ داغ فرزند، اگه 10 تا فرزندم داشته باشی سنگینه، این که تکه. میگه آقا به عهده شما نیست، شما باید درس بخونی، مدرسه بخونی، بری دانشگاه. محمد میگه که امام گفته جبهه دانشگاه. آقای منافی میگه که خب اینجا هم دانشگاهه. میگه نه، امام گفته جبهه دانشگاه، من باید برم جبهه. آقای دکتر میگه که اگه امام بگه نرو چی؟ ایشون میگه نه، امام این حرفو نمیزنه. میگه اگه من از امام بخوام مکتوب بنویسه که شما نرات بری جبهه چی؟ نامه مینویسم به امام. محمد میگه امام جواب نامه شما رو نمیده، امام امام امته، نه امام محمد. خلاصه ایشون نامه مینویسه به امام. بعد اون موقع رئیس دفتر امام آقای مرحوم رسولی محلاتی بوده، تماس میگیریم یا آقای نامه دست ما رسیده، ما چه کار کنیم؟ آقای دکتر میگه من بهشون گفتم که حالا ما جوابی نمیخوایم، حالا هرچی که میگه. آقای محلاتی میگه که امام فرمودن که ایشون مکلفه، خودش میدونه چه کار کنه. اون موقع دیگه 15 سالش بوده، خودش میدونه چه بکنه. میگه بردمش پیش آقای واعظ طبسی. آقای واعظ طبسی به ایشون گفته که به سن شما نمیخوره که بری جبهه، نباید بری، تکلیف به عهده شما نیست. ایشون با آقای واعظ طبسی میگه اگه تکلیف نیست چرا اعلام نمیکنن که مثلا از این سن به بعد میتونیم بری، از این سن به پایین نمیریم؟ اون موقع هنوز این اعلام نشده بود، این سالهایی که ایشون، چون بعد یه همچین مقطع سنی اعلام شد. خلاصه آقای واعظ طبسی حریف ایشون نمیشه و آقای واعظ میگه شما نباید بری، اما بعدن ایشون به پدرش میگه آقای واعظ نظر شخصی شده برای من حجت نیست. میبره پیش آقای خامنه ای، رئیس جمهور وقت. ایشون وزیر آقای خامنه ای بود، وزیر دولت آقای خامنه ای. میگه که آقای خامنه ای بهش، مثلا آقای خامنه ای هم همیشه اهل این لطافت ها هست دیگه، میگه آقا یک پیازچه ای اگر اجازه بدن رشد کنه، این پیازچه باهاش میشه یک باغ پیاز گرفت. یه همچین چیزی آقا راجبه میگه، آقا اجازه بدیم پیازچه مثلا برسه، باهاش غذای خوبی میشه درست کرد، نمیدونم باغچه ای از پیاز میشه، یه همچین چیزی. ایشون برمیگرده میگه حالا اگه پیازچه قبل از اینکه پیاز کامل بشه خشک بشه تکلیف چیه؟ اینجا معرفش نمیشه. آقای منافی میگه دیگه اینو که گفت فهمیدم جلوی ایشون رو نمیتونیم بگیریم، باید بره. دیگه چیزی نگفت. آقا محمد میره و شهید میشه در عملیات خیبر. تک فرزند آقای دکتر هادی منافی آقازاده تو عملیات خیبر شهید میشه، هیچی جنازه‌ش هم نمیاد. این قصه من بود با آقای دکتر منافی و سرسختی این بچه برای رفتن به جبهه و جنگ و نتیجهش. آقای دکتر میگه امام تماس گرفتن و پیام دادن به بنده که البلاء للولا بعد از شهادت محمد. یه چیزی ترجمه شده در قواره دهن من نیست همچین چیزی رو ترجمه کنم. یه چیزی تو مایه های این است که اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا جام مرا بشکست لیلی. همین دیگه، میکیادی بود از محمد منافی. هدیه به روح بلند پروازش. سلام.
دکتر هادی منافی از نسلی برخاست که مسئولیت براشون تنها یک واژه نبود، یک آیین بود. مردی که در تلاطم سالهای انقلاب، دفاع مقدس و سازندگی، میان آتش خدمت و سنگینی بار مسئولیت ایستادگی را مشق کرد. او پزشک لحظه های سرنوشت ساز بود. توضیحات دکتر هادی منافی، وزیر بهداری در سال 1360، که در بیمارستان از وضعیت سلامت رهبر شهیدمون حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای پس از ترور ناموفقشون گزارشی برای مردم ارائه میدن.
آقای دکتر منافی، با توجه به اینکه شما پزشک معالج آقای خامنه ای بودید، می‌خواستیم ببینیم که در رابطه با وضعیت عمومی ایشون توضیحاتی برای مردم بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حدود ساعت نزدیک 1 بود که در مجلس کار داشتیم و مشغول انجام کارهایی بودیم. به ما اطلاع دادن که آقای خامنه‌ای مورد اصابت مواد منفجره واقع شده و به بیمارستان راهن بردنشون. و ما به سرعت حرکت کردیم به بیمارستان راهن، آمدیم. ایشون در اتاق عمل بودن. ضایعاتی که به وجود اومده بود بیشتر در طرف راست ایشون بود، کتف و ناحیه سینه و زیر بغل سمت راست بود، با خونریزی خیلی شدید که جراح روش کار میکردن و بالاخره با یه سری از جراحهای عروق و متخصصین مربوطه تماس گرفته شد که بلافاصله به بیمارستان اومدن و خونریزی متوقف شد. الان الحمدلله وضعشون بهتره، ثابت شده تقریبا وضعشون، انشالله که همینطور ثابت بمونه و هر لحظه به لحظه هم بیشتر رو به بهبود بره. امیدوارم که انشالله خطر برطرف شده باشه.
ما در این برنامه صدای دکتر هادی منافی را ماندگار کردیم، صدای پزشکی که آموخت چگونه میتوان در طوفانها چراغی روشن برای دیگران باقی ماند.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه، ای آرامش دریا را میخوا.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا، بیا و سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو
زندگی زیبا
همه زیبایی تو خونه.